صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای خدا یکتا و بی نظیر و بی همتا و ای قادر مطلق، ای ازلی و ابدی، ترا که خدای قدوس و متعال هستی می پرستیم و در برابر عظمت و کرمت سر خویش را به خاک نهاده و می پرستیمت و ستایش و ثنا به درگاه مقدست تقدیم می کنیم. خداوندا، تو زندگی و هستی ما را در دست خود داری. خداوندا، وجود ما از آن توست. تو ما را برای هدف و مقصود خاصی حیات بخشیده ای. ولی خداوند، اعتراف می کنیم که از آنچه که تو برای ما در نظر داری جدا شده و در نتیجه گمراه و گرفتار سختی ها و مشکلات و بلاهای بسیاری شده ایم. بر ما رحم بکن ای خداوند، بر ما رحم بکن ای قدوس عادل، و تمنا این که در این ساعت نورت را بر قلب و افکار ما بتابان تا از این تاریکی و ظلمت زندگی آزاد بشیم و دوباره به هدف و مقصود و راهی که تو برای ما برگزیده ای برگشته و در آن ساکن شویم. این دعا را به نام و به لیاقت نور جهان و راه راستی بشریت، یعنی عیسی مسیح کلمت الله، می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند: زندگی و نبوت‌های دانیال نبی، 27 بخش از تورات مقدس. دوستان و برادران و خواهران عزیز، پدران و مادران گرامی، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. از خداوند یکتا برای فرد فرد شما یاران گرامی و عاشقان خدا آرزوی فیض و رحمت را دارم. در برنامه این ساعت ما به آخرین فصل از کتاب دانیال نبی توجه نموده و زندگی و نبوت و پیشگویی های این را مرد خدا را مورد مطالعه و تفکر و تعمق قرار می دهیم و از او راه خدا پرستی و شیوه زندگی را می آموزیم. دانیال نبی که زندگی بسیار سخت و پر از فراز و نشیب داشت، به عنوان برده و اسیر جنگی به بابل برده می شود و از همان نوجوانی که کشور خود را به جبر و زور ترک کند، در غربت و در سرزمین کشور عزیزمان جان خود را به جان آفرین تسلیم می کند. اگرچه او یک برده جنگی و اسیر محسوب می شد، ولی چون در ایمان به خدا وفادار و به کلام خداوند امین و پایدار بود و همیشه رابطه معنوی را با خالق خود حفظ کرد، خداوند نیز او را به غایت سرفراز گردانید و نه فقط او را از نظر معنوی و روحی تقویت میکنه و برکت میده و پاداش میده، بلکه در این دنیای فانی نیز او را سرفراز میگرداند، به طوری که او را به مقام دوم و سوم در دربار پادشاهان بابل میرساند و بعدا نیز در حکومت هخامنشی در شهر شوش جزو وزیران و مشاورین اصلی کوروش کبیر و داریوش می شود. ولی دانیال با آنکه در مقام بالایی بود بسیار نگران آینده قوم خود و مملکت خیش بود. پس خدا به او رویاهایی می ده که در آن نه فقط آینده قوم کشورش بلکه تاریخ جهان را نیز بیان می کند. نظر به اینکه این رویاها و پیشگویی‌ها در قالب اشکال تمثیلی بودند، او نیز حتی دقیقاً متوجه جزئیات و معنی رویا نمی‌شود. پس روزی به درگاه خدا می‌آید و خداوند دعای او را مستجاب می‌کند و به وسیله میکائیل جزئیات رویا را برایش بیان می‌کند. آخرین رویای دانیال و تفسیر آن از فصل دهم آغاز شده که تا آخر کتاب یعنی فصل دوازدهم ادامه دارد که ما در برنامه‌های گذشته فصل 10 و 11 را براتون خواندیم و حالا با کمک خدا توجه خود را به مطالب فصل 12 که فرشته خدا آن را برای دانیال نبی بازگو می‌کند می‌کنیم. در این فصل خداوند به وسیله فرستاده خود درباره زمان آخر و قیامت مردگان و روزهای آخرین جهان و همچنین عاقبت قوم بنی اسرائیل سخن می‌راند. دانیال نبی قبل از اینکه این تفسیر رویا را از خدا دریافت کند به مدت 3 هفته تمام در روزه و ماتم روزهای خود را به سر می‌آورد و از خداوند استغاثه می‌کند. او می‌خواست بداند که عاقبت قومش چه خواهد بود. پس حالا خداوند آرزوی دل او را برآورده می کند و به او نشون می ده که در زمان سخت و نبرد شدیدی که بین دجال و قوم او در می گیرد بسیاری از هموطنانش کشته خواهد شد. ولی میکائیل که در آیات فصل 12 به رئیس قوم بنی اسرائیل معرفی شده برای رهانیدن آنها از دست دجال برخواهد خواست. قیامتی رخ خواهد داد و بسیاری به حیات جاودانی دست خواهند یافت و خیلی ها هم به حقارت و خجالت جاودانی. ولی کسانی که حکیم هستند و به طریق عدالت روی آوردن دریافت کنندگان برکت خدا خواهند بود. با بیان این مقدمه حالا توجه شما را به قرائت آیات فصل 12 و معنی آن از کتاب دانیال نبی جلب می کنم. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. 4 آیه اول اینطور میگوید: و در آن زمان میکائیل امیر عظیمی که برای پسران قوم تو ایستاده است خواهد برخاست و چنان زمان تنگی خواهد شد که از حینی که امتی به وجود آمده است تا امروز نبوده، و در آن زمان هر یک از قوم تو که در دفتر حیات مکتوب یافت شود رستگار خواهد شد و بسیاری از آنان که در خاک خوابیدن بیدار خواهند شد، اما اینان به جهت حیات جاودانی و آنان به جهت خجالت و حقارت جاودانی. دوست عزیز، قبل از اینکه من این آیات رو براتون بگم بایستی توجه کنید که این وقایع مربوط به زمان آخر است و فرشته خدا به طور جامع درباره وقایع جهان و به طور اخص درباره قوم یهود که آرزوی دانیال نبی بود که میخواست بدونه چه به سرشون در خواهد آمد داره صحبت میکنه. حالا شاید سوال بشه به چه دلیل و یا با چه قدرتی ما میگوییم که این آیات مربوط به زمان آخر است و نه در زمان گذشته؟ جواب اینه که خود عیسی مسیح منجی و خداوند ما نیز وقتی که درباره عاقبت جهان و آخر زمان صحبت میکرد از همین آیات دانیال نبی نقل قول کرد و همین آیات را به زمان آخر ربط داد، به طوری که این موضوع رو میتونیم در انجیل متی فصل 24 از آیه 16 الی 26 مطالعه کنیم. یعنی در آن موقع شاگردان عیسی مسیح از عیسی مسیح میپرسن که نشانه های قیامت و یا روزها آخر چه به چیزی است و عیسی مسیح به این آیات اشاره میکنه. مقصود از آن زمان نیز در اینجا اشاره به زمان آخر است و یا هفته آخر از رویای 70 هفته دانیال نبی که در فصل 10 برای ما بیان شده است. در آیه 12 و 21 می‌بینیم که میکائیل یکی از رؤسای اولین و همچنین در اینجا رئیس قوم خدا نامیده شده که مقصود از قوم همان قوم اسرائیله. در انجیل مقدس و در مورد ربوده شدن ایمانداران به آسمان به هنگام قیامت اول آمده است که رئیس فرشتگان یعنی میکائیل صدا خواهد کرد. این آیه نشان میدهد که میکائیل در حضور خدا صاحب سمت بسیار بزرگ و مهمی باشه که ایمانداران را به حضور خداوند میخواند. در زمان آخر وقتی خدا یکتا بخواد قوم خود را به مقامی که قبلا پیشگویی شده برافرازد، میکائیل به طرفداری و حمایت قوم برخواهد خواست و به جنگ روحانی با اهریمن و دجال خواهد پرداخت که نتیجهش برانداختن شیطان و اخراج او از مکانهای آسمانی است. این موضوع نیز در کتاب مکاشفه یوحنا فصل 12 ذکر گردیده است. حالا در آیه اول از فصل 12 دانیال میبینیم که وقتی زمان تنگی یا مصیبت عظیمی شروع میشه، از قوم دانیال یا کسانی که نامشون در دفتر حیات یافت میشود بسیاری رستگار میشوند. و این همان موضوعی است که حضرت پولس نیز در رساله خود به رومیان اشاره کرده و این افراد را در جمله بقیتی از قوم که نجات میابند به ما معرفی میکنه. ذکر این نکته رو لازم میدونم که دوستان، وقتی که در اینجا میگوید نامشون در دفتر حیات یافت شده، مقصودی نیست که در حضور خدا دفتری هست که مثلا از 500 یا 10,000 برگه باشه، خیر. و اینکه بگیم خدا اسامی ایمانداران رو مینویسه روی این دفترها، نه، بلکه دفتر حیات اصطلاحی است برای درک ما انسان ها که خداوند نام فرد فرد مقدسین و عادلان را به خاطر داره و میشناسه و هرگز از فکر و خاطر او محو نمی شود. بعضی ها خیال می کنن که مقصود دانیال نبی این چیزهایی که اتفاق افتاده در سالهای حدود 40 تا 70 میلادی به وقوع پیوسته. ولی دوستان عزیز، این ایام یا زمان دجال و نابودی بسیار ایمانداران در سال 70 میلادی، یعنی وقتی که رومی ها اورشلیم را خراب کردن و بسیاری از یهودی ها را به قتل رسانیدن، نبوده، بلکه همونطور که عرض کردم مربوط به زمان آخر است. خود عیسی مسیح گفت که فوراً بعد از مصیبت آن ایام یا بعد از اینکه دجال ظهور میکنه، آفتاب تاریک گردد و ماه نور خود را ندهد و ستارگان از آسمان فرو ریزند و قوتها افلاک متزلزل گردند و یا قوتهای افلاک متزلزل گردند. میگوید آنگاه علامت پسر انسان را ببینید که بر ابرها از آسمان با قوت و جلال عظیم میآید. در کتاب مکاشفه میخوانیم که همزمان با روی زمین انداخته شدن شیطان مصیبت عظیم شروع میشه، به طور که میخوانیم و در آسمان جنگ شد و میکائیل و فرشتگانش با اژدها یا ابلیس جنگ کردند و اژدها و فرشتگانش غلبه نیافتند، بلکه جایشان دیگر در آسمان یافت نشد و اژدهای بزرگ انداخته شد که به ابلیس و شیطان مسماست که تمام ربع مسکون را میفریبد. او بر زمین انداخته شد و فرشتگانش با وی انداخته شدند. و بعد در آیه 12 میفرماید وای بر زمین و دریا، وای بر زمین و دریا، زیرا که ابلیس به نزد شما فرود شده است با خشم عظیم، چون میداند که زمانی قلیل دارد. به زبان دیگر قوای شرارت و بی قانونی و ظلم و ستم و فساد به قدری در این جهان وحشتناک خواهد بود که دیگر رشته نظم و قانون از دست خواهد رفت. چرا؟ چون شیطان میبینه که فرصت بسیار کوتاهی داره، پس تمام کوشش خود را بر علیه مؤمنین، آن هم مؤمنین به خدا، به کار میبره و با نبی کاذب خود مردم بسیاری را از خدا پرستی برمیگردانه و خیلی ها شیطان را خواهند پرستید. ولی میفرمایه که زمان اینطور همیشه باقی نمیماند. آیه دوم اشاره به قیامت عادلان از مردگان میکنه. ببینید فاصله زمانی این قیامت با قیامت عظیم لااقل 1,000 سال است و این فرصتی است برای آنانی که هوشیارند تا بدانند که زمان قیامت عظیم بسیار نزدیک بلکه بر در است. آیه 3 یک آیه طلایی و بشارتی، آن هم در دنیای تاریک و ظلمانی آن ایام محسوب میشه، زیرا نشان میده که اجر و پاداش مبشرین انجیل مسیح و کسانی که مردم را به راه عدالت هدایت میکنند چقدر پا پرجلال خواهد بود، زیرا حیات جاودانی را خواهند یافت و آنانی که همیشه مبشران مسیح را خجالت و رسوا نمودند اکنون شرمنده خواهند بود و جزای شرارت خود را از خداوند خواهند گرفت. و دوستان عزیز، این رو میخوام به شما بگم، اگر شما مسیحی هستید و به خاطر بشارت انجیل امروز مورد مسخره و آزار و حتی تهدید و تهمت‌های ناروا قرار گرفته اید، نگران نباشید، خداوند از شما حمایت خواهد کرد، انتقام شما را خدا خواهد گرفت. و خدا را شکر دوست عزیز، هیچ کس مثل خدا نمیتونه انتقام را به حق بگیره و به قول معروف عدالت را اجرا کنه. خداوند خدای عادل مطلقه و او قول داده است، وعده داده است و در تاریخ هم ثابت کرده است که همیشه حق را به حقدار میرسونه. و ما که به خاطر ایمانمون جفا میبینیم و یا رسوای اجتماع شده ایم، بدانیم که در آن روزی که مسیح بیاید، در آن روز آنهایی که ما را شرمنده و رسوا در این جهان کردن، خود شرمنده و رسوا خواهند شد. آیه 4 و 5 اینطور میگوید، میفرماید: اما تو ای دانیال، کلام را مخفی دار و کتاب را تا زمان آخر مهر کن. بسیاری به سرعت تردد خواهند نمود و علم افزوده خواهد گردید. دقت کنید دوستان عزیز، ببینید که فرشته خدا به دانیال چه میگه. هر کلمه دارای معنی خاصی که ما را در درک بقیه پیشگویی یاری میدهد. میگوید ای دانیال، کلام را مخفی دار و کتاب را تا زمان آخر مهر کن، زیرا بسیاری به سرعت تردد خواهند نمود و علم افزوده خواهد گردید. مقصود این جمله که کتاب را تا زمان آخر مهر کن اینه که بسیاری از مردم جهان مقصود و مفهوم این آیات و رویاها و وقایعی که به وقوع خواهد پیوست رو نخواهند فهمید. خداوند یکتا نیز به حضرت یوحنا وقتی که مکاشفه آسمانی رو به او میدهد میگوید که ای رسول، کلام نبوت این کتاب را مهر مکن، زیرا که وقت نزدیکه. یعنی دوستان، امروز من و شما به خاطر وجود عیسی مسیح و به قول معروف به خاطر اینکه مسیح حجاب عالم معنویت را از ما برداشته است، امروز ما قادر هستیم اسرارهای این نبوت ها رو درک کنیم و ببینیم که به زمانهای آخر رسیده ایم و این نبوت ها و وعده های خداوند در شرف انجام هستند. و دیگر کتاب دانیال مهر شده نمی ماند. خود عیسی مسیح وقتی که در باره چیزهای آینده صحبت کرد، در حقیقت او این مهری که بر کتاب دانیال بود می گشایه و کتاب مکاشفه یوحنا در حقیقت کلید نبوت های دانیال نبیه که ما مؤمنین باید دعا کنیم تا این نبوت های آسمانی رو که مربوط به زمان خودمون و زمان آخره درک کنیم و بدانیم که وقت بسیار نزدیک است و منجی ما به زودی می آید. در قسمت دوم آیه میگوید که بسیاری به سرعت تردد خواهند نمود و علم افزوده خواهد گردید. عده‌ای معتقدند که این نبوت اشاره به پیشرفت علم و زیاد شدن سرعت رفت و آمد و مسافرت ها میکنه. ولی بسیاری دیگر از مفسرین کتاب دانیال را بر این عقیده است که منظور از این تردد و افزوده شدن علم حرکت و جنب جوشی است که برای فهم و درک نبوت‌های دانیال در زمان آخر دیده خواهد شد. همچنین امکان دارد که از افزایش آگاهی مؤمنین در مورد نبوت‌های دانیال نیز سخن بگوید. از آیه 5 براتون می‌خونم، می‌گوید: پس من دانیال نظر کردم و اینک دو نفر دیگر، یکی به این طرف و دیگری به آن طرف نهر دجله ایستاده بودند و یکی از ایشان به آن مرد ملبس به کتان که بالای آبهای نهر ایستاده بود گفت: انتهای این عجایب تا به کی خواهد بود؟ و آن مرد ملبس به کتان را که بالای آبهای نهر ایستاده بود شنیدم که دست راست و دست چپ خود را به سوی آسمان برافراشته به حی ابدی قسم خورد که برای زمانی و دو زمان و نصف خواهد بود و چون پراکندگی قوت قوم مقدس به انتها رسد، آنگاه همه این امور به اتمام خواهد رسید. و من شنیدم اما درک نکردم، پس گفتم ای آقایم، آخرین امور چه خواهد بود؟ او جواب داد که ای دانیال، برو، زیرا این کلام تا زمان آخر مخفی و مخدوم شده است. بسیاری طاهر و سفید و مصفا خواهند گردید و شریران شرارت خواهند ورزید و هیچ کدام از شریران نخواهند فهمید، لیکن حکیمان خواهند فهمید. و از هنگام موقوف شدن قربانی دائمی و نسل نمودن رجاسات ویرانی 1290 روز خواهد بود. خوشا به حال آنکه انتظار کشد و به 1335 روز برسد. اما تو به آخرت برو، زیرا که مستری خواهی شد و آخر این ایام در نصیب خود قایم خواهی بود. عرض کنم دانیال در پایان رویای خودش دو فرشته دیگر و آن مرد ملبس به کتان که گویا همان مسیح خداوند قبل از جسم پوشیدن بوده مجددا مشاهده می کنند. فرشتگان از مرد سفید پوش سوال می کنند که انتهای این عجایب و بلاها و مصیبتهای عظیم کی خواهد بود؟ به زبان دیگر تا چه وقت این مصیبت و بلا و گرفتاری که شیطان با تمام قدرتش بر مردم جهان وارد می کنه ادامه خواهد داشت؟ در جواب این دو فرشته آن مرد سفید پوش می گوید برای زمانی و دو زمان و نصف زمان خواهد بود، یعنی این وقایع 3.5 سال طول می کشد. به عبارت دیگر نیمه دوم هفته 70 از رویایی که دانیال دیده. دانیال که از زمان اذیت و آزار شدید مؤمنین و قوم یهود حساب کرد به 7 سال بود، الان ملاحظه می کنید که در 3.5 سال این همه بلا و جفاها نازل میشه. این 3.5 سال زمانی آغاز میشه که دجال یا آن وحش قرارداد صلح خود را با یهودی ها منعقد کرده و دیگه اجازه نمیدهد که در عبادتگاه برای خدا یکتا قربانی بگذرانند و یا خدا یکتا را بپرستند، بلکه آنها را مجبور میکنه که خودش رو به عنوان خدا بپرستند. در باره معنی آیه 7 که میگوید چون پراکندگی قوت قوم مقدس به انجام رسید، آنگاه همه این امور به اتمام خواهد رسید، عده‌ای میگویند که نیروهایی که مملکت اسرائیل به دست خواهد آورد حالا هر چقدر هم قوی باشه طبق این آیه کاملا از بین میره تا آخرین مجازات الهی از قوم قدیمی و سرکش خدا به عمل آید. در این رابطه باید سخنان فرشته خدا را در نظر داشت که میگوید والی النهایه، یعنی تا به آخر آنچه مقدر است بر خراب کننده ریخته خواهد شد. بنابراین واضح است که آنچه انبیای خدا آن را بقیتاً نامیدن از قوم یهود نیست و آن اسرائیلی که در سال 1948 تأسیس کرده نمی باشد، بلکه آن بقیه همان است که وقتی نجات دهنده بیرون آید، یعنی وقتی عیسی مسیح دوباره بیاید و مؤمنین را با خود بردارد می باشد. در کتاب اشعیای نبی و زکریای نبی و رساله پولس رسول به این موضوع اشاره شده است که می گوید بر من نیز که نیزه زده اند خواهند نگریست و آنگاه فریاد خواهند زد که اینک این خدای ماست که منتظر او بودیم. به زبان دیگر زمانی خواهد رسید که گروهی از یهودیان متوجه خواهند شد که مسیح موعود و نجات دهنده عالم همان مسیح است که از اجدادشون او رو رد کردن، او رو مصلوب ساختن، او رو نیزه زدن، او رو کشتن و او رو مصلوب کردن. یکی از مفسرین کلام خدا به نام نوول میگوید باید نبوت حزقیال نبی نیز در مورد جمع شدن قوم یهود که خداوند به او داده است در نظر داشته باشیم که پیشگویی شده قبل از اینکه دجال ظهور کند خدا قوم یهود را که در سراسر عالم پراکنده شدن آنها را دوباره به سرزمین موعود برمیگرداند و آنان که در پایان این مصیبت عظیم به طور معجزه آسا محفوظ بمانند در حضور خداوند عادل خواهند شد، زیرا آتش مصیبت قوم را تصفیه کرده و باقی مانده پاک و سفید بیرون خواهند آمد. و دوستان عزیز، نظر به این که اسرائیل پس از حدود 2000 سال دوباره استقلال خود را یافته، بسیاری از مفسرین خیال میکنند که این استقلال در حقیقت انجام پیشگویی حزقیال نبیه که میگوید قبل از اینکه دجال ظهور کند قوم یهود خدا آنها را از سراسر عالم که پراکنده شدن دوباره به سرزمین موعود برمیگرداند. مطلب دیگری که در این آیات هست اینه که دو رقم و یا اعداد به ما داده شده است. در آیات 11 میگویند که 1290 روز طول میکشه و در آیه 12 میگوید که 1335 روز. اگر توجه کنیم اشاره این هر دو روزها مربوط به همان 3.5 سال است. ببینید تاریخ سالانه یهود هر سالی بر مبنای 360 روز بوده، یعنی 1290 روز به 3.5 سال میشه. ولی اگر هر سالی رو 365 روز بدانیم مطابق تاریخ پارسیان یا هخامنشیان که دانیال نبی در آنجا بود، 1335 روز نیز 3.5 سال محسوب میشه. بنابراین هر دو یکی میباشن. عرض کنم کتاب مقدس اشارهی به معنی این ارقام نکرده، ولی آنچه مسلمه اینه که مصیبت عظیم 3.5 سال نیز طول خواهد کشید و پس از آن بعضی از مفسرین میگوین که 2.5 ماه فرصت است تا سلطنت و جلال مسیح خداوند و ملکوت الهی به طور کامل برقرار بشه. برحال مقصود این آیه اینه که خوشا به حال کسی که انتظار و ایمانش رو حتی در این ایام سخت از دست نده و دائما چشم انتظار بازگشت مسیح موعود و نجات دهنده جهان باشه که سلطنت از او می باشد. در پایان رویا خداوند به دانیال نبی امر می کنه که ای دانیال، تو تا به آخرت برو، یعنی تو عمر خود را به پایان برسان زیرا که مستری خواهی شد. و یا ای دانیال، تو عمرت به پایان رسیده و الان استراحت خواهی یافت و در آخر ایام یا به هنگام قیامت عادلان از مردگان ای دانیال تو در نصیب خود قائم خواهی بود. و یا ای دانیال، نام تو در دفتر حیات ثبت شده، تو ای دانیال قیام کرده و جزو عادلان محسوب شده و مبارک و مقدس خواهی بود و مقامی که خداوند برای تو مهیا کرده است در ملکوت او دریافت خواهی کرد. و دوست عزیز، امروز خداوند یکتا این دعوت را نیز از من و شما کرده است و میگوید که اگر به نجات دهنده جهان که من او را فرستادم و او خیشتن را به شما معرفی کرده، اگر شما توبه کنید و از گناهان خود دست بردارید و به مسیح زنده ایمان بیاورید و از او پیروی کنید، نصیب شما نیز در ملکوت من خواهد بود. همان گونه که نصیب دانیال در ملکوت خداوند است، امروز نیز آنان که همانند دانیال عشق به کلام او دوخته و در دعا امین و وفادار و نسبت به خداوند امین هستند، میتونن بدونن و اطمینان کامل داشته باشند که در ملکوت خداوند جای خاصی برای آنهاست. میفرماید اگر با او و به خاطر او زحمت بکشیم، با او نیز سلطنت خواهیم کرد. دوست عزیز، امروز خداوند این دعوت را از شما کرده و می کند که به ملکوت آسمان وارد شده و در آنچه که او برایت مهیا کرده است زندگی کنی. عیسی مسیح می فرماید تا کسی از سر نو مولود نشود نمی تواند وارد ملکوت خدا شود. و این تولد تازه در روح است و نه در جسم. کتاب مقدس می گوید پس اگر کسی در مسیح باشد خلقت تازه است، چیزهای کهنه درگذشت، اینک همه چیز تازه شده است. یعنی خلقت تازه یا از نو مولود شدن به وسیله ایمان در عیسی مسیح سبب میشه که ما وارد ملکوت خدا بشویم. و ای عزیزان، من آن را تجربه کردم و شما را دعوت به پذیرش آن میکنم، زیرا امروز این دعوت خدا برای شما نیز هست و تا دیر نشده بهتر قلب خود را به او بسپارید. این بود پیام و رویا و زندگی دانیال نبی. او سرانجام در ایام کوروش کبیر در شهر شوش میمیرد و به عنوان مرد خدا نامش برای همیشه در جهان ما ماندگار شده و مقبرش در شهر شوش زیارتگاه عاشقان خدا است.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201 تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.